بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی در هر کجایی که هستید و ما رو تماشا میکنید، انشالله که سالم و سرفراز و تندرست باشید. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه تهیه میشه در خدمت شما هستیم و در این برنامه میخوایم بپردازیم به اندیشه های مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و در این برنامه افتخار گفتگو با سرور ارجمند و استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی امیدی رو دارم، استاد علوم سیاسی و کسی که سالهاست در حوزه اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی مشغول به تحقیق و پژوهش هستند و امروز در خدمتشون هستیم. جناب امیدی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و بینندگان عزیز برنامه و تشکر میکنم از بابت دعوتی که فرمودید.
بزرگوارید، خیلی ممنونم از حضور شما. یکی از دغدغه‌هایی که وجود داره برای ما اینه که هر چند وقت یک بار بازگردیم و نگاهی داشته باشیم به تاریخ انقلاب اسلامی و اندیشمندانی که بودن و زحمت کشیدن برای این شجره طیبه، مخصوصاً علمایی در حد علامه طباطبایی که واقعا پشتوانه فکری محکمی بودن برای مباحث اندیشه‌ای و در واقع دینی. یکی از سوالاتی که مطرح است در جامعه امروز نسبت به شخصیت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، نسبت اندیشه های علامه با مباحث حکومت اسلامی و به صورت کلی با اندیشه سیاسی هستش، با توجه به اینکه علامه شخصیتی هستند که عمدتا به عنوان یک فیلسوف شناخته میشن و بعداً به عنوان عارفی که در مسئله سیر و سلوک هم خلاصه هم به لحاظ نظری و عملی نقشی دارن و شناخته میشن، اما مباحث سیاسی در اندیشه ایشون شاید کمتر بهش پرداخته شده، لذا این گفتگو در واقع بهانه است برای پرداختن به این مسئله. مقدمه رو از زبان شما بشنویم و انشالله در خدمتتون هستم.
همونطور که فرمودید، شخصیت علامه طباطبایی به عنوان یک شخصیت برجسته در حوزه حکمت اسلامی، در زمینه تفسیر، در زمینه عرفان هست و بعضی از وجوه شخصیت علامه طباطبایی به خوبی تبیین نشده و تشریح نشده. شاید یکی از اون ابعاد شخصیت حضرت علامه این باشه که ایشون واقعا یه فقیه بود، یعنی نگاه اجتهادی ایشون در مباحث معارف و عقاید و همچنین در باب اخلاق کم از احکام نیست. یعنی نگاه ایشون در حوزه اجتهاد، اجتهاد به معنای اوسع کلمه بود که در تمامی دین باید اجتهاد کرد و این اجتهاد شما در معارف حقانی اسلام میبینید، در بحث اخلاق میبینید، در بحث احکام هم میبینید.
فقه اکبر هم فقه است.
بله بله طبیده. و این متاسفانه این بعد از شخصیت علامه که یک مجتهد به تمام معناست کمتر مورد بحث قرار گرفته. دیگر از وجوه علامه که وجوه شخصیتیش که کمتر مورد توجه بوده و الان یه چند سالی هست که بعضی از دانشپژوهان و محققان دارن این کار رو دنبال میکنن، ابعاد حکمت عملی علامه طباطبایی است و تو حکمت عملی اون بحث سیاست مدرن یا در واقع فلسفه سیاسی اهمیت زاید الوصفی داره. واقعیت قضیه اینه که این شخصیت برجسته ی عالم اسلام بعد از ملا صدرا در حوزه حکمت عملی یه شخصیت کم نظیره، یعنی به نظر ما یه موج ایجاد کرد ایشون بعد از ارائه مباحثی که در این زمینه داشت، یه موج ایجاد کرد که ابعاد اجتماعی و سیاسی اسلام رو به جامعه معرفی بکنه و توفیق بسیار بالایی در این زمینه داشت. اساس حرکت علامه در این زمینه این بود که در برابر مکاتب رقیب مثل لیبرالیسم، مثل مارکسیسم، اون ابعاد اجتماعی اسلام رو مطرح کنه و نشون بده که اسلام در دوران مدرن همچنان حرف برای گفتن داره و میتونه در زمینه مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ابعاد مختلف اجتماع نظر ارائه بده، دیدگاه ارائه بده و به طور یک ایدئولوژی کاملا مدرن، حالا ما میتونیم این رو تلقی بکنیم، خودش رو عرضه بکنه.
بله بله، بسیار خوب. خب جناب استاد، با توجه به اینکه ما وقتی که وارد بحث‌های حکومت دینی میشیم، میشه گفتش که محور و شاخص بحث موضوع ولایت هست و علامه هم در همین باب رساله در تحت همین عنوان دارن. اگر موافق باشید شروع بحث ما در واقع از این منظر و دیدگاه باشه، ببینیم که جایگاه و شأن ولی و ولایت در اندیشه علامه به چه صورتی است که قطعا تبعات و پیامدهای این اندیشه در حوزه‌های مختلف میتونه خودشونشون بده.
یکی از اشکالات کار بسیاری از محققین این هست که به جای اینکه علامه رو در نگاه جامع مورد مطالعه قرار بدن، از یک زاویه خاص علامه رو مورد مطالعه قرار میدن و تمام بحث‌ها رو سعی میکنن که به همون مبحث ابتنا کنن. به عبارت دیگه نقطه زنی میکنن به جای اینکه بیان و یه روند اندیشه رو مورد مطالعه قرار بدن، فرایند اندیشه رو مورد مطالعه قرار بدن.
بله،
برای مثال بحث اعتباریات علامه اگرچه جایگاه بسیار مهمی داره در اندیشه سیاسی علامه، اما از همین زاویه بحث رو اگر بخواد دنبال بکنه به یه نتایجی میرسه. مباحث دیگه ی علامه رو هم که در کنار او بخواد ببینه به نتیجه بسیار بالاتری راه پیدا میکنه.
همه اینا رو به صورت جامع در کنار
دقیقاً دقیقاً. یعنی شما مثلا در نظر بگیرید علامه در بحث ملکیت که بحث ملکیت اعتباری و ملکیت حقیقی رو مطرح میکنه، معتقده که انسان‌ها در عرصه ملکیت یه چیزایی رو برای خودشون اختصاص میدن. یعنی میگن این خود معنای ملکیت یعنی اختصاص، چیزایی رو برای خودشون اختصاص میدن و نحو سلطه‌ای نسبت به اشیا پیدا میکنن، اما همش اعتباریه. ملکیت حقیقی نسبت به همه هستی و جمله انسان تعلق به خدای تعالی داره، معلومه، و خدا چون مالک هستی هست حاکم علل اطلاق بر هستی هم هست و هر نوع تصرفی رو در این هستی میتونه انجام بده به دلیل ولایت و تسلط و ملکیت حقیقی که بر این عالم داره. خب این در دو بعد خودش رو نشون میده. یه بعد تکوینی هست که تصرف تکوینی در عالم میتونه خدای تعالی بکنه، به رغم اینکه این عالم رو خلق کرده و نظام اسباب و مسببات رو قرار داده، اما دستش بسته نیست، باز میتونه در این عالم تصرف بکنه و هر نوع تصرفی رو در این عالم میتونه انجام بده. به عبارت دیگر اونچه که در به صورت تجربی داره در این عالم اتفاق میفته و ما علوم تجربی رو بر اساس این قواعد حاکم بر عالم طبیعت درک میکنیم، این گونه نیست که دست خدا در بحث قوانین تجربی بسته باشه، بلکه در اون موارد هم خدا میتونه تصرفاتی رو داشته باشه. اما در امور تشریعی دست خداوند بازه و مطلقاً اختصاص به خدای تعالی داره مسئله تشریعی.
درست.
و از این ناحیه خدای تعالی بر اساس و ملکیتی که بر انسان داره حق تشریع بر انسان رو داره. از زاویه اعتباریات علامه هم اگر بخوایم بیایم، باز میگیم که انسان ها یک اعتباراتی دارن، از جمله اعتبارات استخدام هست که انسان ها دارن. این استخدام دو گونه هست، یه استخدامی که یک سویه هست، یک طرفه هست، سلطه جویانه هست، خب این مذمومه. یک نوع استخدام هم داریم دو طرفه هست، تعاملی هست و کاملا معقول و مثبت هم هست. خب از این زاویه انسان ها میتونن حکومتی هم برای خودشون اعتبار بکنن.
مثلا حکومت به یک معنا یعنی همون استخدام،
همون در احسنتم، یعنی استخدام افراد برای اینکه بتونه به اهداف برسن.
درست.
جامعه حاکم رو انتخاب میکنه که این حاکم افرادی رو تحت استخدام خودش در بیاره تا به اهداف اجتماع بتونن برسن. و در واقع خود حاکم هم تحت استخدام اجتماع قرار داره به نحوی. بنابراین این رویه ادامه پیدا میکنه، اما مشکل اینجاست که اگر زاویه اعتبار یا تعلم از حیث انسانی رو بخوایم دنبال بکنیم، نتیجه میشه که خود بشر باید برای خودش یک سری قوانینی رو وضع بکنه که این قوانین بخواد اختلافات میان بشر رو حل بکنه و رفع بکنه. خب سوال، این قواعد و قوانین رو بر چه اساسی میتونه وضع بکنه؟ بر اساس عقل، یعنی نهایت بخوام بگیم بالاترین چیزی میتونه
عقله.
غیر از اینکه هوای نفسانی دخیله. درست. حالا فرض کنیم که نه، این هوای نفسانی به کنار، به واسطه عقل میخواد این قوانین رو وضع بکنه. خب عقل تا چقدر درک نسبت به مصالح عالیه اجتماع داره.
ببینم استاد همینجا پس اگر اجازه بفرمایید، یعنی برای اینکه حالا بیننده و شنونده که ما رو همراهی میکنه خیلی درگیر شد اصطلاحات نشه و ذهنش راحت تر مطلب رو درک کنه، آن چیزی که میفرمایید فکر کنم همون جلد 4 المیزان هست که علامه طباطبایی در قالب نظریه اعتبار مطلبی رو داره عنوان میکنه که کاملا یک مطلب عقلی هست و منتهی میشه به این که بشر که خلاصه استخدام میکنه، یعنی به کار میگیره اشیا رو برای رتق و فتق امور زندگی خودش، در بالاترین سطحش میشه تشکیل حکومت.
بله.
از این باب به حکومت میرسه و بله. در واقع حکومت
اعتبار
میشه. بنابراین میشه گفتش که تا اینجا شاید در
تمایزی وجود نداشته باشه
در بین ما و حتی غربی ها، شاید تا اینجا رو بپذیره، مشکلی نیست. اون نقطه اختلاف اونجایی هستش که حالا در اون تضاهمات میخوایم قانون وضع کنیم.
دقیقاً.
قانون پشتوانه چه چیزیه؟ عقل یا غیر از عقل چیز دیگه هم هست؟
طبیعتاً عقل یک سری ادراکاتی داره که میتونه یک سری مسائلی رو درک بکنه. درسته. اما این مسائل عامه مردم باید باشه و به نحوی بتونه در همه قواعد و قوانین خودش رو دنبال بکنه. غیر از این که این مسائل اجتماعی یه پشتوانه نیاز داره و اون پشتوانه تربیت اخلاقیه، این ضمانت اخلاقی لازم داره و اون تربیت اخلاقی باز یه پشتوانه دیگه نیاز داره و اون جهانبینی و باورها و اعتقادات راسخ حقیقی هست که باید نسبت به اونا درک درستی داشته باشه. پس بنابراین ما اگر بخوام سلسله وار بگیم، میگیم که جهانبینی و اعتقادات اونجا اصل پایه است،
ارزش ها رو میسازه،
ارزش هایی رو تولید میکنه که بر پایه ارزش های اخلاقی
احکامی
جعل میشه. و این رابطه این چنینی رو عقل به راحتی نمیتونه دریابه، نمیتونه درک کنه. و بنابراین تنظیم امور که در جامعه به واسطه احکام داره اجرا میشه به نیازمند یه نحوه تربیتی است که این نحوه تربیتی که بر اساس اخلاق میخواد صورت بگیره، اخلاق اجتماعی، خودش مبتنی بر یک جهانبینی است که اون جهانبینی اهمیت فوق العاده داره. درست. و بینش ها رو شکل میده.
پس میشه گفتش که ما یک حکومت به معنی مطلق نداریم، حکومت باید در یک قالب چارچوب مکتب، حالا میگم حکومت اسلامی، حکومت غیر اسلامی.
بله، یعنی در واقع ما اینجوری میتونیم بگیم که هر نوع حکومتی اگر بخواد شکل بگیره بینش ها، گرایش ها و کنش ها رو باید لحاظ بکنه.
درسته.
بینش ها پایه هستن، اساس هستن.
درسته.
که ما در واقع میتونیم بگیم این بینش ها صادقن یا کاذبن. در بینش اسلامی باید حتما این بینش هایی که قرار حکومت ساخته بشه و بر پایه او شکل بگیره باید حتما بینش های صادق باشه.
بله.
نمیتونی بر پایه بینش های کاذب ارزش های اخلاقی رو بنا کنی. و ارزش های اخلاقی درسته که قابل صدق و کذب نیستن به این معنا، اما از لحاظ تجویز ما میتونیم بگیم که منطبق انطباق دارن با کمال انسان یا نه. یعنی بر اساس کمال انسانی ما این رو میتونیم ارزیابی بکنیم، بگیم که این اخلاق، این فعل اخلاقی فعلی است که در راستای کمال انسانه یا نیست. اگه در راستای کمال انسان باشه میگیم که فعل اخلاقی محسوب میشه.
درسته.
اگه در راستای نقص انسان باشه و کمال نباشه طبیعتاً به عنوان یه امر غیر اخلاقی تلقی میشه.
پس خود به خود این بحث گره میخوره به مباحث انسان شناختی.
دقیقاً. بعد اون کنش یا رفتارهای انسانی که قراره به واسطه احکام نظم پیدا بکنه و تنظیم بشه.
بله.
اونجا بر اساس همون جهانبینی، همون بینش و همون گرایش‌های اخلاقی حالا باید احکام متناسب شکل بگیره.
درست.
پس احکام هم مبتنی بر اون باید و نبایدهای اخلاقی است که در راستای کماله. و این احکام بدون اعتبار کمال و توجه به سعادت واقعی انسان، این احکام و قوانین هم نمیتونه بار بشه.
و نکته خیلی زیبا هم اینجاست جناب استاد که علامه طباطبایی فکر کنم اصلا تمام عمرش رو گذاشت برای همین مسئله هستی شناسی، جهان بینی و این چیزی که ما امروز بهش میگیم مثلا حالا حکمت متعالیه یا فلسفه اسلامی، و این رو به عنوان پایه به قول روزی یا اون فونداسیون.
دقیقا.
اگر اون رو به شکل بدیم درست، قاعدتا خروجیش همین مسئله میشه که اون ارزش ها، اون هنجار ها و اون احکام. و
حالا جالبه که میگه تمام این ها مبتنی بر فطرت انسان. یعنی شما وقتی به یک مسئله بر اساس جهانبینی یک مسئله صدق باشه، صادق باشه، کاملا با اون فطرت شما سازگاره.
بله.
هر چیزی که منطبق با واقع باشه با فطرتت سازگاره.
اون کمال
تنافی نداره.
کمالم که اشاره کردید، چون
کمالم که نفسانی هست، فطرت انسان به سمت کمال میل به کمال داره، اونم احکامم دقیقاً به همین ترتیب. احکام منطبق با اون ثابتات فطرت انسانی است.
قاعدتاً اون حکومتی که علامه اشاره میکنن و خروجی اون نظری استخدام است، حکومتی است که انسان رو به کمال
میرسونه. دقیقاً. فقط میمونه احکام جزئی، احکام کلی. پس بنابراین منطبق با فطرت انسانه و بر پایه اخلاق هست و بر پایه جهان بینی. میمونه جزئیات از احکام. در جزئیات احکام علامه جمله خیلی جالبی داره. اینجا میگه بر ولی یه امر جامعه است که اون جزئیات بر اساس مساله و بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکان او رو چیکار کنه؟ او رو تنظیم بکنه. و این خیلی نکته جالبیه. حضرت آیت الله جوادی آملی که شارح مباحث علامه طباطبایی هست، ایشون یه تعبیر خیلی جالبی داره. میگه این سه تا مسئله رو شما در نظر بگیرید: مسئله عقیده، اخلاق و احکام.
درست.
هیچ کدام از اینها متعلق به شخص خاصی نیست. هیچ کدام از اینها متعلق به جمع خاصی نیست. هیچ کدام از اینا متعلق به مردم نیست.
یعنی چی؟
حالا عرض میکنم. چون متعلق به مردم نیست، پس مردم نمیتونن وکالت بدند، وکیل انتخاب کنند که شما برید مثلا جهانبینی ما رو درست کنید. آها. وکالت بدن شما برید اخلاق ما رو درست کنید، بگید اصول اخلاقی چیه. وکالت بدن بگید احکام چیه. شیوهی که بایستی در اینجا دنبال بشه امامته، نه وکالت. یعنی خدای تعالی جهان بینی خاص رو که برای بشر قرار داده و منطبق با در واقع واقع هست، ورزش های اخلاقی که منطبق با کمال هست و احکامی که در راستای همون کمالات انسانی هست، این از سوی امام معصوم، از سوی در واقع منصوبین از طرف خدا اینا بایستی تعریف بشن و تعیین بشن. و این متعلق به مردم نیست که مردم بیان تعیین کنن که بگن که آقا شما وکالت از طرف ما بیار راجع به این که بگو جامبینی چیه.
پس این که ما میگیم
واقع چیه؟
این که بگی پس به این بشر خودش عقل داره.
احسن.
و میتونیم
این
برسه
این نکته چیه؟ جالبه. این نکته جالبه که ما دو جور میتونیم در این زمینه نظر بدیم. میگیم که آقا راه دستیابی به واقع دو مسیر بیشتر نیست. یکی تعقله، تعقل که خودت فکر کنی و به نتیجه برسی. راه دوم اینه که اعتماد به کسانی بکنی که واقعا دارن تعقل درست انجام میدن. خب یعنی حالا به اثر اجتماع هست. در ظرف اجتماع حاکمان باید بر اساس یه جهانبینی ارزش‌های اخلاقی رو و ارزش‌های مبتنی حقوقی رو تعریف بکنن. خب اینجا چیکار باید بکنی؟ به کسانی باید اعتماد بکنی که در رأس جامعه قرار بگیرن که اینا تعقل تام دارن در رابطه با جهان بینی و از این جهت و اون چطور که با تعقل به دست میاد و افراد با تعقل به دست میارن، اونایی که در رأس جامعه هستن اونام دقیقا منطبقه.
یا شاید بشه به این تعبیر هم گفتش که اون عقلی کالا غربی ها بهش میگن، اون خرد خود بنیاد، اون نمیتونه تا انتها بشر رو برای سعادت بشر اون برنامه ریزی دقیق رو در واقع انجام
بده. بله، اینا عقل ابزاریه که در خدمت بعضی از اهداف متوسط هست یا در واقع اهداف کوتاه مدت هست، اما اونی که بحث ما مطرح میشه عقل سلیم هست. یعنی اون فطرت همون عقل سلیم هست که ادراکاتی رو داره که ما بهش میگیم حسن قبح عقلی.
بله.
یعنی عقل یک سری واقعیت به صورت واقعی چیزایی رو درک میکنه.
درست.
یه حقایقی رو درک میکنه، میفهمه عدالت نیک است، ظلم بد است، اینا رو میفهمه، احسان نیک است، اینا رو میدونه. بنابراین یه پایه بحث اینه که بله. ما این عقل رو مد نظر داریم. حتی میگیم این عقل یعنی خود به خود به تنهایی قادر نیست تمام این مساله رو دریابه. ما همین عقل و یعنی عقل سلیم که مبتنی بر فطرته، اینو میگیم به تنهایی نمیتونه.
خب نیازمون انسان کامله.
احسنتم. اینجا نیاز به انسان کامله، اینجا نیاز به وحیه تا دقیقاً بیاد تکمیل کنه اون عقل بشری رو و بیان بکنه که اونچه که شما با فطرت خودتون میتونید دریابید علاوه بر اونچه که خودتون در فطرت خودتون دارید، در نهاد خودتون دارید، یه آموزهای دیگه هم هست، ما اینا رو بهتون ابلاغ میکنیم، با فهم مسائل اونا در میابید که این کاملا با فطرت انطباق داره.
چیزی که علامه در رساله الولایه و حالا بس امامت میکنه همین میشه دیگه،
مکمل همین بحثه. بله دقیقاً، ولی امر جامعه، ولی امر. کسی هست که بتونه این ویژگی ها رو داشته باشه، کسی که در کنار اون اطلاعاتی که نسبت به جامعه باید داشته باشه، تدبیر و تدبر و اینا داشته باشه، یه اسلام شناس جامعه باید باشه. یه اسلام شناس جامعه، یعنی هم بتونه معارف حق رو دعوت بکنه مردم رو به سمت معارف حقه، یعنی این کارشه، یعنی یکی از وظایفش اصلا تبشیر، انذار و دعوت به معارف حقه، یکی از وظایف این حاکمه. مسئله حرکت دادن جامعه به سمت اصول اخلاق یکی از وظایفش، و تربیت جامعه و تهذیب نفس جامعه به سمت این کمالی که باید مثلا به اون سمت حرکت کنه.
انجام شد. چون فرصت ما در واقع تو برنامه به پایان رسید، اگر حالا باز نکته تتمه مونده، حالا در حد یکی دو دقیقه جمع‌بندی بفرمایید، ادامه بحث در جلسه من در خدمتتون هست.
بزرگوار خدمتتون عرض بکنم که نگاه علامه به عنوان یک کسی که کاملا معارف قرآن رو با تمام وجود دریافته و درک کرده، به نظرم یک نگاه کاملا منظومه است. یعنی یه منظومه ای رو علامه از دین داره برداشت میکنه و معتقده که این منظومه قابلیت این رو داره در تمام دوران، یعنی در تمام اعصار این منظومه اجرایی بشه و عملیاتی بشه.
بله.
چون اون معارف حقی که مطرح میکنه کاملا منطبق با واقعی هست که این واقع دستخوش تغییر نمیشه. خب از طرفی هم اخلاقیات، اصول اخلاقیات که اصلا تغییر پیدا نمی‌کنه، و احکام هم دو نوع داریم، یه احکام کلی هستن که اونا ثابتن بر اساس فطرت انسانی، احکام متغیر هم که بر اساس همون، یعنی از دل همون احکام کلی به دست میاد اما متناسب با شرایط زمان و مکان. به همین جهت من معتقدم که این نوع نگاه نسبت به دین که میشه گفت که یک نگاه سیستمی و منظومه‌ای نسبت به دین هست، امروز به شدت ما بهش نیاز داریم. حالا نکته مهم این بحث که میگم نیاز داریم، دلیلش اینه که علامه معتقده که اجرای احکام تنها، یعنی ظاهر احکام بدون توجه به پشتوانه اخلاقی و عقیدتی او، اساساً تمسخر آیات الهی است. ببین چقدر جالبه، تمسخر آیات الهی است که فقط بخوای به ظاهر توجه کنی،
بله،
ولی به اون دو بُعد توجه نداشته باشی. حالا این میتونه در واقع برای ما یک نکته کاملا عالی باشه برای اینکه به باطن احکام توجه ویژه داشته باشیم. اخلاقیات اجتماعی و اعتقادات مردم، به تعبیر حضرت آقا میفرمود که به افزایش ایمان مردم باید توجه کرد و روی این باید سرمایه گذاری کرد. با افزایش ایمان اخلاقیات مردم هم افزایش پیدا میکنه طبیعتا، و اجرای احکام آسان تر خواهد شد.
بسیار خیلی ممنونم، استفاده کردیم، بحث بسیار خوبی بود. یعنی متوجه میشیم با این سیری که جناب استاد فرمودن، البته تاکید روی این نکته که نگاه ما و خوانش ما از علامه باید یک نگاه جامع باشه، نگاه منظومه، یعنی تمام ابعاد رو در کنارم بگذاریم و بتونیم یک تحلیل درستی نسبت به اندیشه سیاسی علامه طباطبایی داشته باشیم. بحث حکومت در اندیشه علامه به خوبی در این برنامه بیان شد و انشالله ادامه بحث رو می‌ذاریم در جلسه آینده تا در خدمت جناب امیدی باشیم و شما عزیزانم انشالله از این برنامه بهره برده باشید. فیلم و صوت این برنامه بر روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی موجوده، انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.